الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. وتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در جمع شما راهپیمایان روز جهانی قدس و در جمع نمازگزاران و روزداران، برادران و خواهرانی که فریاد اسلام و پیامبر خدا را لبیک گفتید و در دفاع از اسلام به میدان آمدید، ضمن تقدیر و سپاس از یکایک شما جوانان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار و قشرهای گوناگونی که در این آفتاب سوزان با شکوه تمام در این میدان آزمون و آزمایش حضور یافتید، همه شما را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری و خیشتنبانی، پرهیز از هواهای نفس و هواجس شیطانی دعوت و سفارش میکنم. در خطبه اول در سه هفته گذشته مباحث حقوق زن، حقوق مرد، حقوق فرزندان و حقوق پدر و مادر را عرض کردیم که بسیار معارف بلند اسلام بود و نیاز امروز جامعه ما. اونچه که در این خطبه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان تقدیم محضر شما نمازگزاران بزرگوار می شود، فرازهایی از نهج البلاغه در توصیف قرآن، این کتاب آسمانی و شریف ماست. انتخاب این بخشهای از نهج البلاغه به خاطر این است که این ایام هم ایام شبها و روزهای قدر است و ماه قرآن و بهار این کتاب آسمانی، و هم ایام شهادت اول مظلوم عالم، پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان. هر دو مناسبت در این فرازها جمع شده است. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از قرآن میگوید. گاهی دیگر هم عرض کرده ام امیرالمؤمنین در قرآن وقتی که درباره پیامبر خدا صحبت میکند، در بیش از 20 مورد از نهج البلاغه با یک شور و شعف و با یک موج و تنین خاصی علی درباره استاد بزرگ خود پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی سخن میگوید. و همینطور هرگاه که در نهج البلاغه درباره قرآن لب سخن میگشاید و از این کتاب کامل سخن میگوید، انسان حس میکنه که این سخنان از یک عاشق تمام عیار داره صادر میشود. علی وقتی که از پیامبر خدا و انسان کامل میگوید با شور و شوق سخن میگوید و هنگامی هم که از کتاب کامل و قرآن عظیم سخن میگوید باز با دنیایی از شور و شوق سخن میگوید. شاید جامع ترین فرازها و خطبه های علی درباره قرآن، این کتاب، این ماه و شریف و عزیز ما، همون خطبه 198 هست. در خطبه 198 حدود 47 صفت امیرالمؤمنین درباره قرآن میگوید، کتابی که دوای دردهای ماست، شفا بخش دردهای دل و قلب ماست. وقتی که علی درباره اون صحبت میکنه در جاهای مختلف نهج البلاغه است، اما در خطبه 198 به صورت یک منشور جامع و یک مجموعه کامل علی درباره قرآن سخن میگه. 47 فراز داره و حدود 20 تشبیه درباره قرآن داره. ما در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ماهی که بهار دلهاست، بهار قرآن است، همه ما در پای مکتب قرآن حضور یافته ایم، برای تقویت پیوند دلهای ما و جامعه و جوان ما با قرآن از علی میشنویم. اینها سخنان مولای شما و شهید این ایام ماه رمضان درباره این کتاب کامل و منشور سعادت بشریت است. قرآن هنوز هم اون جایگاه لازم در میان ما ندارد. قرآن محور تمدن اسلامی است، قرآن پایگاه سعادت بشر است و هرچه در فضیلت او بگوییم کم گفته ایم و هرچه هم برنامه ریزی بکنیم برای اینکه به قرآن نزدیک بشیم هنوز هم کمه. به رغم این که آموزش و پرورش ما، مدارس و مساجد ما و مراکز گوناگون کشور ما اقبالی زیبا به سمت قرآن دارند، اما هنوز کم است. انقلاب اسلامی بر پایه‌های قرآن استوار است. ملت ایران افتخار می‌کند که سرباز قرآن باشد، پیشگام نهضت قرآنی باشد. هنوز جایگاه ما باید برتر بشه. امروز هم جایگاه قرآنی ایران در سراسر عالم یک جایگاه ممتاز و برجسته است، اما کافی نیست. جوانان ما، نوجوانان ما، خانواده های ما باید با شور و شوق به سمت قرآن اقبال بکنند. قرآن باید در زندگی فردی ما، اداری ما، سازمانی ما، خانوادگی ما، زندگی اقتصادی ما، اجتماعی ما جایگاه بلندی پیدا بکنه. پیام رسای ماه مبارک رمضان بازگشت به قرآن عزیز است. در آخرین روزهای ماه مبارک یک بار برگردیم به خودمان، ببینیم چه مقدار با قرآن انس گرفتیم، چه مقدار در روزها و سحرهای این ماه با این کتاب کامل، با این نسخه شفای بشر مأنوس شدیم. بشنویم که علی شاگرد بزرگ قرآن درباره این کتاب کامل و منشور جامع سعادت بشر چگونه حرف میزند. ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفع مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده. اولین تشبیه امیرالمؤمنین درباره قرآن، تشبیه قرآن به نور است. خداوند قرآن را بر پیامبر بزرگوار خود حضرت محمد مصطفی نازل کرد. میدانی چه کتابی از عرش خدا به زمین فرود آمد و بر قلب پیامبر نازل شد؟ اولین تشبیه امیرالمؤمنین نور است، نوری که چراغ او هیچگاه خاموش نمی شود و چراغی که شعله او هیچ وقت تمام نخواهد شد. خیلی زیبا این دو جمله. یک بار می‌فرماد نوری که چراغ او دائما فروزان است، یک بارم میگه چراغی که شعاع نورانی او همواره در فروزندگی و نورافشانی است. قرآن نور دلهاست، نور بهترین چیزی است که ما با او سر و کار داریم و حقیقت او را میفهمیم. برای اینکه عظمت قرآن را به ما نشان بدهد میفرماد قرآن نوره. چطور زندگی شما در پرتو نور خورشید و انرژی تابان خورشید سامان میگیرد و لحظه ای اگر این انرژی و نور از شما گرفته شود، عمر بشر و این کره به پایان خواهد رسید. حیات معنوی شما به قرآن است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. از آثار و جلوه های اون نور بی پایان هستی خداوند بزرگ این قرآن، این کتاب نور است. نوری که در او ظلمتی نیست، نوری که در حد اعلای تابندگی است، نوری که هیچگاه خاموش نمی شود. و امام صادق فرمود این نور الهی تا قیام قیامت تازه خواهد بود، تا پایان عمر بشر این کتاب الهام بخش شماست، راهنمای زندگی شماست، انس با او راه سعادت شماست. یادمون هست امام سجاد این پیشوای ساجدان و راکعان و عارفان درباره قرآن چه فرمود؟ طبق این نقل امام سجاد فرمود اگر روزی همه بشر از دنیا بروند و من تک و تنها بر این کره خاکی بمانم، اگر قرآن با من باشد از هیچ چیزی وحشت نمی کنم. قرآن همه وجود منه، همه هستی منه، تمام وجود و هستی من در قرآنه. اگر از همه عالم بریده بشوم ولی قرآن با من باشد احساس تنهایی نمی کنم. ما همینجوریم. آیا ماه رمضان ما را به این پیوند آسمانی نزدیک کرد؟ امام سجاد این میگه. امیرالمؤمنین میفرماد نورا لا تطفع مصابیحه و سراجا لا یخفی توقده. این چراغ منبع جوشانی است که هیچ وقت نفت و انرژی او تمام نمیشه. نور او عالمی را سرشار از روشنایی کرده است. این یک تشبیه. تشبیه دومی که در کلمات امیرالمؤمنین در این خطبه آمده است، تشبیه قرآن است به دریا و دریاهای بی پایان. چند جمله در این باره این تشبیه آمده. می‌فرماید که و بحرن لا یدرک و قعره. قرآن، من پارسال درباره قرآن از خود قرآن گفتم، امسال درباره قرآن از شاگرد بزرگ قرآن و امیر مؤمنان نقل میکنم. اولین تشبیه اینه که قرآن نوره. نوره، نور میفهمیم یعنی چه. دومین تشبیه قرآن این است که دریاست قرآن. دریا منبع جوشان حیاته. همانطور که نور حیات شما را تضمین کرده است، دریاها آب حیات را برای جانهای تشنه فراهم می کند. دریا منبع آب و حیات است، منبع باران است، منبع حیات و بقای انسان. در عالم زندگی معنوی قرآن هم بحرون دریاست، اقیانوس است که لا یدرک و قعره. این دریای 1 متر و 10 متر و 1 کیلومتر نیست. این دریا و اقیانوس عمیقی است که پایان ندارد. تا قیام قیامت عالمان و بزرگان و مفسران در اعماق آن غور کنند، هیچگاه به عمق این دریا نخواهند رسید. این کتاب ودیعه خدا در میان شماست. این کتاب را دیشب بر سر گذاشتیم تا در متن زندگی قرار بگیرد و به آن عمل کنیم. بحراً لا یدرک و قعره. تشبیه سوم، قرآن میگه معدن است و هو معدن الایمان و بحبوحته. قرآن معدن حیات و ایمان و سعادت بشره. معدن ها و کوها جای معادنند و معادن ذخایر سرشار برای اداره زندگی بشرند. در معادن و در کوها و زیر زمین ها معدن های گوناگون به شما طلا می دهند و الماس می دهند و نفت می دهند و اون همه گونه های مختلف معدن در اختیار شماست. یک بخش دیگر از زندگی بشرم به معادن برمی گرده. امیرالمؤمنین می فرماد قرآن معدن است. از هر نگاهی شما به قرآن بنگرید، امیرالمؤمنین یک تشبیهی داره تا خوب حالی بکنه. یک بار میگه قرآن نور است و خورشید عالمتاب، تا کسانی که با نور سر و کار دارن بفهمند جایگاه عظیم قرآن. یک بار میفرماید قرآن دریای جوشان و مواج است تا کسانی که به آب و حیات بخشی آن و آثار بیکران دریا انس دارن عظمت قرآن را بفهمند. و بار دیگر می‌فرماید معدن الایمان و بحبوحته. قرآن معدن غنی ایمان است. ایمانتون را در قرآن بیابید، جانتون را در قرآن پیدا بکنید. این قرآن معدن سرشار از طلاهای ناب عرفانی است، از الماسهای جذاب ایمانی است. هر چه میخواهید از معادن غنی ایمانی در این معدن بزرگ الهی ببینید. قرآن نور است، قرآن آب حیات است، قرآن معدن نیاز بشر برای پیمودن راه سعادت است. فهو معدن الایمان و بحبوحته. علی درباره قرآن میگوید. چهارم و ینابیع العلم و بحوره. باز یک تشبیه چهارم میکنه قرآن را به چشمه ها. خب یکی راه حیات بشر و دسترسی بشر به آب دریاهاست که پایه باران و ریزش باران رحمت الهی هستند. ولی وقتی بیایید نزدیکتر، خیلی از نقاط بشر مستقیم از دریا نمیگیرند، از چشمه های جاری از کوه ها میگیرند. این چشمه ها نقش بزرگی در حیات و بقای انسان و گسترش تمدن بشر روی این کره زمین داره. قرآن میفرماید، علی میفرماید قرآن چشمه های جوشان علم است. برای اونهایی که نزدیکترن به سرچشمه های این وحی آسمانی، قرآن اقیانوس بیکران است. برای کسانی که فاصله دارن، قرآن چشمه های زلال آب حیات است. ینابیع العلم و ریاض العدل و قدرانه. قرآن چشمه های جوشان است، برکه های آبهای زلال است و مرکز جوشش آب برای حیات بشر است. این هم چهارم. نور، دریا، معدن، چشمه و برکه زلال آب. اگر حیات میخواهی پای قرآن حاضر شدید، با قرآن انس بگیرید. بعد از ماه مبارک رمضان هم از قرآن جدا نشوی. اگر دوای دردهای اجتماعی خود را میخواهید بروید سراغ قرآن. امروز جامعه ما این هشدارها، زنگهای خطر به صدا در آمده است. جامعه ما در معرض تهدیدهای بزرگ اخلاقی است. کم حجابی، بد حجابی، بی عفتی، دزدی، اعتیاد، سرقت، نابسامانی‌های اجتماعی، فقر، اینها آسیب‌هایی است که امروز روانه جامعه شماست. ماهواره‌ها و اینترنت‌ها و سی‌دی‌ها و فیلم‌ها تیرهای بلای شیطان است که به سمت خانه‌های شما، به سمت جوانان شما روانه است، به سمت آموزش و پرورش شما، به سمت دانشگاه شما روانه است. دوای این دردها را باید در قرآن جست. قرآن نور است و حیات است و آب است و معدن شفابخش شما و چشمه های جوشان آب حیات. اینا تشبیه های رسای علی درباره قرآن. ما کجای کاریم؟ قرآن کجای خانه ما و زندگی ماست؟ برادران، خواهران، لحظاتی در عمق این سخنان علی بیندیشید. شهید مظلوم 21 ماه رمضان و اون امام عزیزی که همه وجود خود را قربانی بشر کرد، قربانی اسلام کرد، قربانی سعادت و حیات ما کرد، اینجور داره از قرآن میگه. برای ما داره میگه، برای همه عصرها و نسلها میگوید. و اودیت الحق، پنجمین یا ششمین تشبیه امیرالمومنین درباره قرآن، اودیت الحق و غیطانو هست. اودیه جمع وادیه، یعنی دشت ها. از یک نگاه دیگر قرآن دشت های آباد است، چون اگر کره زمین همه کوه بود این همه آبادی و تمدن پیدا نمی شد. تمدن بشر به دریا و نور و معدن، به کوه و تپه ها از یک طرف تکیه زده است، از طرف دیگه به دشت های پهن که در اونجا کشاورزی میشه و زندگی ها و شهرها برپا می شود. اگر این دشت های آباد و پهن نبود، بشر تمدنی با این عظمت پیدا نمی کرد. قرآن دشت های آباد زندگی شماست. دشتی است که در او گلها می روید، درختها می روید. اون همه آثار و برکات از این دشت آباد خدا، از این دشت پهن معنویت و عرفان برای شما به ارمغان می آورد. قرآن اودیت الحق است، غیطان حق است، سرزمین های سخت و صلب و استواری است که می شود در اونجا زندگی کرد. از درخت و کشاورزی اون بهره برد، پا را جای محکمی گذاشت. قرآن سندهای استواری است که می شود بر او تکیه زد و به اوج آسمان پرواز کرد. این هم پنجم یا ششمین تشبیه. چقدر اینا رو کنار هم بگذارید، میگه قرآن همه وجود شماست، نور شما، آب حیات شما، معدن رستگاری شما و دریای بیکران و چشمه جوشان آب زلال شماست. همه چیز شما قرآن است، همه وجود شما قرآنه. اونایی که به قرآن نزدیک میشن میفهمن چه لذتها در این آیات آسمانی قرار دارد. علی ادامه میده و منازل و لا یذل نهجها المسافرون. قدیم که کاروانها حرکت میکردن، در شرایط قدیم حرکت کاروانها به سمت مقصد روی چند قاعده استوار بوده. یک رکنش کاروانسراهایی بوده که کاروانها در مسیر استراحت میکردن، از اونجا انرژی میگرفتن، آماده میشدن برای مقصد بعدی، منزل به منزل به سمت مقصدهای بلند ره میسپردن. قوام مسافرت به منازل و کاروانسراها بوده و در میانه راه هم علائم اون روز سنگهایی بوده است که در بیابان روی هم میگذاشتند و میچیدند تا راه را به مسافران نشان بدهد و نقطه های بلندی قرار میدادند تا در اونجا اون سنگها قرار بگیره، مردم راه را پیدا بکنند. مسیر حرکت با علائم سنگها، نقطه های برجسته، منزلها و کاروانسراهای میان راه بوده. این زندگی قدیم و مسافرت های قدیم بوده. امروز اینها تبدیل شده به مراکز میان راهی، تبدیل شده به علائم راهنمایی رانندگی، ولی روحش همونه. حالا چقدر امیرالمومنین زیبا از یک نگاه دیگه داره قرآن رو برای شما تشریح میکنه. اولا میفرماد قرآن منازل لا یدل و نهج المسافرون، قرآن کاروان سراهای شماست که باید در این جاها توقف بکنید و با توقف در اونجا انرژی بگیرید برای اینکه فردا حرکت کنید. شما باید روح و توانتون رو از قرآن بگیرید. منازل لا یدل و نهج المسافرون و اعلام لا یعما عنها السائرون، قرآن اون علائم و چراغهای راهنما و سنگهای هدایتگر مسافران است که اونقدر این منارهای او بلند است که انسانهای منصف و حقجو را هرگز گم نمی کنه، هیچ وقت کسی اونها را گم نمی کنه. و آکام لا یجوز عنها الفاسقون، قرآن اون تپه‌های بلند، اون نقطه‌های سر به آسمان کشیده ایست که همه می توانند راه خود را به سمت او پیدا بکنند. این هم سه تشبیه، اون شش را، این هم سه تا. و بعد می فرماید جعله الله ریّاً لعطش العلماء، قرآن سیرابگر عطش جانهای تشنه است. آب جو، آب کم جو، تشنگی آور به دست. اگر تشنگی اخلاق و معنویت در دلهای ما پدیدار شد، اون وقت احساس میکنیم که آب حیات قرآن چقدر زیبا جان ما را سیراب میکند، به ما نشاط و حیات و سرزندگی میدهد. این کتاب ودیعه خداست. ربیع عن قلوب الفقها، تشبیه نهم، قرآن بهار است. همه بشر با مفهوم بهار آشنایی داره. بهار خیزش جدید طبیعت است، رویش نوین گیاه و نبات است. قرآن بهار دلهای شماست و ماه رمضان بهار قرآن است. و حبلا وثیقا عربته، تشبیه بعدی میگه قرآن ریسمانی است که هر جا بیفتید با این ریسمان میتوانید خود را نجات بدید. این در خود قرآن هم اشاره به این هست. و معدلا منیعا ذروته، این حدود 10 تشبیه، 20 تشبیه در این خطبه آمده که من حدود 10 تشبیهش رو خدمتون عرض کردم. نورا لا تطفع مصابیح و سراجا لا یخبو توقده و بحرا لا یدرک قعره و منهاجا لا یدل نهجه و شعاعا لا یظلم ضوءه و فرقانا لا یخمد برهانه. قرآن جداگر حق و باطل است با برهان روشنی که هیچ وقت خاموش نمی شود و تبیان و بیانگر حقایق بزرگی است که هیچ وقت پایه های این کتاب فرود آمده از آسمان فرو نخواهد ریخت. و تشبیه دیگر، و شفاء لا تخشا از قامو و دواء لیس بعده دا، میگه قرآن داروی دردهای شماست. شفایی است که لا تخشا اسقامه. این لا تخشا اسقامه رو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که این قرآن یک درمان و دارویی است که حتما اثر میگذاره، از اون داروهایی نیست که شاید اثر بکنه. بی برو برگرد، قرآن دوای دردهای شما را اثر میکنه، دوای جامعه و فرد و خانه شما را درمان میکنه. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که دارویی است که در کنار او دیگه دردی نیست. خیلی وقتها داروهایی که تجویز میشه در ضمن اینکه یه مرضی رو داره معالجه میکنه، در کنارش مرضهای دیگه تولید میکنه. قرآن دارویی است که در کنار اون مرضی نیست، مگر اینکه کسی خودش مریض باشه. قرآن شفایی است که لا تخشا از آمو، و همینطور دوایی که لیس بعد هودا. اگر مثل علی و بزرگان دین در پای مکتب قرآن حضور یافتیم و دروای دردهامون رو از اون گرفتیم، دیگه بعد از اون دردی نیست. وقتی که قرآن و خدا با ماست، دیگه دردی وجود نداره. و عز الله تفزم انصارو و حقا لا تخذل اعوانه فهو معدن الایمان و بحبوحته و ینابیع العلم و بحوره و ریاض العدل و قدرانه و اصافی الاسلام و بنیانه. قرآن پایه های معارف اسلام است و اودیت الحق و غیطانه و بحر لا ینزفه المستنزفون و عیون لا ینبه الماطحون. هرچه علما و بزرگان و اهل معنا از این دریای جوشان آب برگیرند، هیچ وقت آبش تمام نمیشه. و منازل لا یبید الواردون و منازل لا تضل نهجها المسافرون و اعلام لا یعمى عنه السائرون. این قرآنی است که علی برای شما تصویر کرد. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان باید همدیگر را توصیه بکنیم به محوریت بخشی قرآن. در آستانه شروع سال تحصیلی هستیم. دارالقرآن های آموزش و پرورش، معلمان و مربیان، مبلغان و روحانیونی که در آموزش و پرورشند، قرآن را در دل و جان بچه های ما زنده کنید. اونها را از همه مشکلات بیمه میکنه. مسجدها و منبرها و شهر و جامعه خودمون را با نور قرآن و هدایت قرآن روشن کنیم، دیگر بعد از آن ظلمتی نخواهد بود. اگر شهری اسلامی میخواهیم، اگر جامعه ایمانی میپسندیم، اگر از این همه دردها و رنجها و آسیبها و تهدیدهای اجتماعی بیزاریم، دوای همه آنها قرآنه. همه راه‌های هدایت را به روی ما باز می‌کنه. سرمایه گذاری امروز نظام و دولت و مردم روی امور قرآنی سرمایه گذاری مطلوبی است، اما آرمانی نیست. جامعه انقلابی و ایران عزیز ما باید با قرآن روشن بشه. قرآنی که علی در اینجا 20 تشبیه میکنه تا خوب جا بیندازه که قرآن یعنی چی. عزیزان، ماه رمضان تمام که شد، پیوند شما یه جوان دختر و پسر عزیزمان و دانش آموز و دانشجوی شریف ما و خانواده های بزرگوار ما با قرآن باید استوار بماند. تلاش بکنید همه مشکلات را حل میکنه. خدایا به برکت این روز و این ماه و این ایام و شبها و به برکت قرآن عزیز از تو میخواهیم که ما را لحظه ای در دنیا و آخرت از قرآن جدا مفرما. ما را مشمول شفاعت این کتاب آسمانی در روز قیامت بفرما. ما را به ادای وظائفمون در قبال این امانت الهی و آسمانی موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأملائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در جمع روزداران و نمازگزاران و در محفل قرآن جویان و قرآن دوستان و در محضر راه پیمایان روز قدس همه را به تقوا و پارسایی که روح رمضان و فلسفه واقعی این ماه هست سفارش و دعوت میکنم. عزیزان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، در این روزهای باقی مانده چند بار دعای 45 صحیفه را مرور کنیم، ببینیم که در نگاه آسمانی امام ساجدان رمضان یعنی چه و وداع با این ماه چه سوز و آتشی دارد. دل سوخته امام سجاد و قلب اندوهگین امام سجاد در وداع ماه مبارک او را به سمت این آه سوزان و ناله های بلند برده است. این ماه عزیز، این ماه دوست داشتنی داره تمام میشه. سحرهای نورانی اون، لحظه های آسمانی اون، چهره های عرفانی این ماه همه رو به پایان است و ما بندگان عاجز و قاصر نمیدانیم که دیگر به ماه رمضانی برسیم یا نه، دیگر شب قدری درک بکنیم یا نه، این فرصت ها تکرار بشود یا نه. ماه رمضان را قدر بدانیم، شاکر خدا باشیم که ما را در ماه رمضان بر سر سفره قرآن و روزه نشاند، به سمت جمعه و جماعت ره سپار کرد و امروز ما را در میعادگاه نماز و میثاقگاه اسلام و راهپیمایی روز قدس فرا خواند. خدا را بر همه این نعمتها شاکریم. من همینجا تشکر میکنم از یکایک شما جوانان و پیران، قشرهای مختلف و نمازگزاران عزیزی که سختی گرمای رمضان را برای خدا تحمل کردید، در مراسمهای گوناگون این ماه حضور پیدا کردید و امروز در راه پیمایی اسلام و دفاع از اسلام حضور پیدا کردید. شکر الله سعیکم و جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا. امید است که پاداش شما با صاحب این ماه و با پیامبر خدا و حضرت ولی عصر باشه و در قبال این شور و شوق و حماسه و ایثار و مجاهدت شما انشاءالله خداوند پاداش نیکی برای همه ما و ملت بزرگ ما مقرر بفرماید. قضیه فلسطین، قضیه ایران یا فلسطین یا عراق یا عرب و عجم نیست. فلسطین نماد اسلام است و جایی است که در اونجا همه اسلام در برابر تمامی کفر و شرک قرار گرفته است. 62 سال است که با خیانت انگلیس جنایتکار و همراهی قدرت‌های مستکبر غربی در قلب عالم اسلام پاره‌ای از تن امت اسلام را جدا کردند. 62 سال ظلم و جنایت. من ابتدا کوتاه این تاریخ غمناک، این تاریخ پر از افتضاح غاصبان را گوشه‌هایش براتون عرض می‌کنم، بعد هم موضع امروز ما، استراتژی امروز انقلاب اسلامی را تقدیمتون می‌کنم. 62 سال است که بی هیچ بهانه‌ای و هیچ مجوزی سرزمین نیاکان یک ملت و پاره قلب و پاره تن امت اسلام از امت اسلام گرفته شده. غاصبانی آمدند، انگلیس حمایت کرد، قدرت‌های استکباری حمایت کردند، سرزمین‌های یک ملتی را غصب کردند و یک دولت غاصب را و رژیم ساختگی منحوس را در قلب امت اسلام کاشتند و قرار دادند. این فاجعه بزرگی بود. این فاجعه یک ملت نیست، این فاجعه خاورمیانه است، این فاجعه عرب است، این فاجعه امت اسلامه، این فاجعه برای همه بشریت. در برابر چشمان بشریت مبهوت رژیمی را ساختند و پرداختند و ملتی را آواره بیابانها کردند. این سرنوشت اگر ما محکم نیستیم در انتظار همه کشورها میتواند باشه. مسئله بشری است، مسئله اسلامی است، مسئله همه بشره. 62 سال این ظلم ادامه داره. شما در طول این 62 سال صحنه‌های دلخراش حمله اسرائیل را ببینید. اصلش قصد بود، بعد صبرا و شتیلا را توجه بکنید، دیر یاسین را ببینید، حمله به کشتی آزادی را ببینید، سربریدن بچه‌های معصوم را تماشا کنید، خنجر زدن به شکم‌های مادران حامله را ببینید. این همه ستم و جنایتی که در این پرونده سیاه جمع شده است تماشا کنید. کجاست وجدان‌های بیدار؟ کجاست قطعنامه‌های در حمایت از امت بشریت و حقوق بشر؟ بعد برید حرف‌های از زمان موشدایان و مناخیم بگین و گلدمایر و نتانیاهو و این سران فاسد و ظالم و تبهکار رو ببینید. چقدر جسارت کردن به اسلام، به امت اسلام، به جهان عرب، به ملت‌های اسلامی، با پررویی، با درندخویی، با بیباکی، با تجاوز. ببینید چی گفتن برای اینها، چه تجاوزگری هایی رو برای خودشون طراحی کردن. واقعا آدم مبهوت میشه که اینقدر پررو. صحنه دیگرش هم شما برید از همون 62 سال قبل تا امروز، تا آقای اوبامایی که امروز، این جوان خامی که امروز میخواد در برابر امت اسلام بیسته. شما پرونده ننگین این سران آمریکا رو ببینید با سران اسرائیل، اون وقت خواهید فهمید که چه ظلمی به بشریت داره میشه، چه تجاوزی به حقوق انسانها و کیان و مجد امت اسلام میشه. اون کارترش، اون ریگانش، اون کلینتونش، اون بوشهای منحوس و این هم امروز این جوانک ناآگاهی که بر آمریکا حاکمه، همشون ببینید اینا غلام حلقه به گوش لابی صهیونیستن. یک عده معدود صهیونیست غاصب تمام مجاری قدرت آمریکا را در دست گرفته‌اند و با سرنوشت بشریت، با مجد و کیان امت اسلام بازی میکنن. امت شما انتظار ندارید که امتهای اسلام فریاد بکشن. این فریاد رسای امت اسلام، این بیداری جهان اسلام، این هوشیاری جوانان امت اسلام پاسخی به اون درنده خویی ها و تجاوزگری هاست. امروز هم صدای مرگ بر اسرائیل روز قدس به گوش شما میرسد و به یاری خدا همین صدا کاخهای ظلم شما را ویران خواهد کرد. مواجهه امروز امت اسلام در سرزمین فلسطین و لبنان در برابر امریکا و اسرائیل ایستاده است. من درباره این مواجهه بزرگ چند نکته که بسیار اصولی و اساسی است عرض میکنم. یک، قصه فلسطین قصه ملیت فلسطین نیست، داستان قومیت عرب نیست، داستان هویت اسلامی است. این یک. کسانی که در ایران یا خارج ایران میگویند فلسطین بحث فلسطینی است، کور خوانده اند، اشتباه میکنند. کسانی هم که سالها فلسطین را قضیتون عربیه میدانستند، اون هم راه انحرافی بوده. فلسطین بحث فلسطین، بحث عرب و اسرائیل نیست. حق شما نیست که بگویید فلسطین قضیه فلسطینی است یا عربی است. این حق امت اسلامه. ما میدانیم که اونها تیرهای بلایشون را به سمت جهان اسلام روانه کردند. فلسطین را در قلب امت اسلام کاشتن برای ضربه زدن. این خنجر بر قلبها و دلهای فلسطینیان فرو نرفته است. این خنجر در عمق کالبد امت اسلام فرو رفته است. قضیه فلسطین امروز قضیه عراق و افغانستان و پاکستان و هند و ایران و لبنان و سوریه نیست. قضیه همه این هاست، داستان همه این هاست. در این صحنه و میدان اگر اسرائیل پیروز بشود، اگر آمریکا و دشمنان اسلام سرفراز شوند، همه امت اسلام شکست خورده. فکر نکنید اگر این دشمنان اونجا پیروز بشن به ما چه ربطی داره. با همه ما ربط داره، با همه ما ربط داره. این یک. فلسطین امروز نماد اسلام است. روز قدس روز جهان اسلام است. صحنه رویارویی همه اسلام با همه کفر. داستان خیبر است، جنگ احزاب است. تمام دشمنان اسلام در اینجا انباشته شدن تا بر پیکر اسلام ضربه وارد بکنن. این راز قدسی است که امام اعلام کرد. این راز قدسه، چون فلسطین برای اسلام است، نه برای یک کشور یا یک منطقه یا یک نژاد یا یک فرهنگ، برای همه امت اسلامه. این یک. بر همین اساس نکته دوم این است که کسانی که در کشور ما شعار نه غزه نه لبنان را سر دادن، این شعار بر ضد اسلام و آرمانهای پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی است. خوب دقت کنید، ما بر سر آرمانهای بزرگ اسلام، آرمانهای بزرگ امام راحل با هیچ کس عهد و پیمانی نبستیم. هر کس در برابر این شعارهای راهبردی اسلام و انقلاب اسلامی به ایستد، مبغوض این ملت بزرگ خواهد شد. قبل از 50 سال، 50 سال پیش از این، امام بر در فیضیه فریاد اسلام و فریاد مبارزه با اسرائیل را به سر بلند کرد. کسانی که ادعای پیروی از خط امام می کنند، مگر نمی بینند سخنان نورانی امام در هجمه به اسرائیل 50 سال قبل تا لحظه مرگشون ارتحالشون؟ اون وقت کسی میتواند بگوید من خط امام هستم، اما بگه فلسطین با ما چه ربطی داره؟ ما چرا کاسه داغتر از آش بشیم؟ این دروغ بزرگه، این ادعای خطاییست که کسانی میکنن. این کجاش امامه؟ امام سراسر اسلام بود، سراسر قرآن بود، سراسر مقابله با دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلام هر جا که باشند بود. این امام بود، این امام همون مکتب پیامبر خدا را آموخته بود و به ما یاد داد. کسانی که سال قبل در خیابانهای تهران شعار نه غزه و نه لبنان را دادند، در برابر پیامبر خدا ایستادند، در برابر رسالت رسول خدا حرف زدند، در برابر آرمانهای بزرگ امام قد علم کردند. هر که باشد، اون کسانی هم که انتظار می رفت به احترام امام بعد بشینن محکوم بکنن، بگن آقا ما اعتراضی داریم تو این کشور، ولی این حرف ها حرف های مفته، حرف های خلاف اسلامه، اینا رو نگفتن. چرا سران فتنه این حرف را نزدن؟ شما یک ادعایی داشتید، یک حرفی داشتید، راهی داشت برای پیگیری اون، تمام چیزها را با هم قاطی کردید، همراه با منافقین شدید، همراه با کسانی شدید که بر خلاف اسلام شعار دادن. اوف بر شما، وای بر شما، از شما این انتظار نمی رفت.
بر بر منافق،
شعار نه غزه و نه لبنان انحراف از اسلام، از پیامبر خدا، از امام راحل و عظیم الشأن بود. این شعار منطق ما نیست. ما سر و جانمون فدای اسلام، همه وجودمون قربانی اسلام. شما اگر امام را قبول داشتی در اینجا محکم نیستادی، فریاد امام را جواب میدادی، همراهی نکردید، مقابل این فتنه نایستادی، بلکه همراه اون شدی. این دو، این شعار شعار غلطی است. ملت ما، نسلی که این همه شهید و ایثارگر داده، مگر میاد این آرمانهای بزرگ رها بکنه؟ آخرت خودمون را قربانی اهداف و متامع یک عده آدمهای منحرف بکنیم؟ هرگز این کار نمی کنیم. ملت ایران ملت اسلام است. سه، مکتب ایرانی حرف غلطی است. هر کس بگوید ایران برای ما عزیز است، جوانان عزیز ما خون دادند برای حراست از ایران، سپاه و بسیج ما، قشرهای آبرومند ما 8 سال برای صیانت از مرزهای این کشور مقاومت کردند، این برای ایران بود. اما ایران در پرتو اسلام، تمام حیات و هویت ما اسلامه، چیزی غیر از اسلام اصل نیست برای ما. ایران هم را برای اسلام میخواهیم. این شعار و این سخن، سخن باطلی است. هر کس بگوید هر جا که باشد، هم شعار نغزن لبنان، هم شعار این که ما در بین الملل اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بعضی گفتند که چرا ما باید در جهان حضور پیدا بکنیم، به خودمون بپردازیم، این حرف غلطی است. مگر اسلام مرز داره؟ مگر اسلام حد و حدود داره؟
اسلام تا اونجا که بشریت هست اسلام هم حضور داره. آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکا ندارد. ملت ایران امروز پرچمدار یک راه بزرگ، برافرازنده یک پرچم متعالی است برای همه بشر. این را هم بهتون عرض میکنم، دنیای شما هم با اسلام آبادتره. امروز مصری که تسلیم آمریکا شده مگر وضعش بهتر سوریه است؟ هرگز. قدرت ها و مزدورهایی که تسلیم آمریکا شدن مگر زندگیشون بهتر ایرانه؟ ابدا. شما با عظمت خودتون، با بصیرت و هوشیاری خودتون، آفرین بر شما ملت بزرگ ایران، هم دنیای خود را آباد کردین هم آخرت خود را. تحریم ها، هجمه ها، دشمنی ها اینا اصلا نکرد. امروز وضع ما، شاخص های رشد و توسعه ما از کشورهای دیگه هیچی بدتر نیست، از خیلی هاشون بهتره. هفته قبل من بسیاری از این شاخص هایی که در کشور رو به پیشرفت و جلوه توضیح دادم. در بسیاری از همون شاخص های توسعه ملت ایران و کشور ایران وضعش بهتره، لااقل بدتر نیست. بینشم رو نفروخته، آفرین بر شما. امام این راه رو به ما یاد داد، روز قدس ما را به این جایگاه نورانی رساند. درود خدا بر شما مردمان پاک و دلهای سرشار از ایمان به خدا. دنیا شما هم با این آبادتر خواهد شد. رژیم اسرائیل رژیم نامشروعی است. نکته چهارم این است که ما برای قضیه اسرائیل نسخه‌ای مقام معظم رهبری و سیاستمداران ما پیچیده اند که با منطق اسلامی و بشری سازگاره. نسخه ایران برای فلسطین انتخابات آزاد با حضور همه فلسطینیان است. این نسخه ایرانه. کسی مخالف این میتونه باشه؟ هیچ کس مخالف با این نمیتونه باشه. این منطق عامه پسند امروز بشره. ما میگیم آقا جون این 7-8 میلیون آواره فلسطین رو برگردونید به سرزمین هاشون، یک انتخابات برگزار بکنید، هر حکومتی که اینا انتخاب کردن همون رو ما قبول داریم. همینجوری که الان ما داریم با حکومت‌های منطقه داریم تعامل میکنیم، با اینکه بعضیشون هم را قبول نداریم، اشکالاتی هم بهشون داریم. ما میگیم آقا فلسطین هم شما بیایید یک انتخابات بذارید از صاحبان حق در فلسطین. این دکترین ایران و تز ایران در حل قصه فلسطینه. تز ما جنگ نیست، تز ما دعوا و برخورد نیست، این تز شماست. شما حرف حق را بیاید بپذیرید. خب یه جایی اومدن سرزمین ها رو غصب کردن، اشغال کردن، یه عده‌ای هم که داد میزنن میگن چرا داد میزنی؟ حقشون رو میخوان. اونجا هم همینه، حقشون رو میخوان. شما بیاید رو منطق، رو دکترین حقوق بشر امروز، انتخابات آزاد با حضور صاحبان فلسطین، هر حکومتی از صندوق ها در آمد همون رو ما دست بیعت میشه. این راه حل فلسطین خیلی راه حل انسانی است. ملت ایران حرف درستی میزنه. یا آرای عمومی یا مقاومت سخت در برابر تجاوزگران، همونطور که حزب الله و حماس انجام دادن، همون راهی که سید حسن نصرالله از امام و انقلاب اسلامی آموخت. یا این، یا انتخابات آزاد، یا مقاومت سخت و دشوار در برابر دشمنان خدا و پیامبر خدا. راهی غیر از این نیست. همینجا باید صدای محکومیت سازش را به گوش سازشکاران برسانیم با فریاد مرگ بر اسرائیل. آقایانی که پای میز مذاکره نشستید، آقای یاسر عرفات بعد از یک عمر مجاهدت چی به دستش اومد؟ اون بدبخت رو فریبش دادن، نشوندنش پای میز مذاکره. بدبخت ها، شما اگر یک امتیازی هم به دست میارید به خاطر انتفاضه است، به خاطر حزب الله رشید ماست، و الا کسی برای شما پشیز ارزش قائل نیست. عزت شما در تفنگ شماست، عزت شما در جهاد شماست، عزت شما در سر میز مذاکره به دست نمیاد. ایران میتوانست حقوقش را با مذاکره از آمریکا بگیره. اگر ما سر میز مذاکره میشستیم مگر اونا اجازه میدادن ما موشک و هواپیما داشته باشیم، ما انرژی هسته‌ای داشته باشیم، ما ملت آزاده باشیم؟ آمریکایی‌ها قصدشون از مذاکره اینه که پا رو بذارن بیخ گلوی آدم تا آدم رو خفه بکنن، تا دست‌ها رو بالا ببری به علامت تسلیم. این منطقه آمریکاست، این منطقه اسرائیله. دروغ میگن به شما، اشتباه میکنید، راه سازش راه انحرافی است. اگر این امتیازی هم به دست شما اومده مال اون بچه‌ها جوان‌های رشی مثل جوان‌های ایرانه که اومدن انتفاضه رو برپا کردن. این نکته هم را اشاره بکنیم که انقلاب شما بود، نه با سلاح شما، نه با دخالت شما در کشورهای دیگه. انقلاب شما، فکر شما، ملت ایران تمام معادلات فلسطین رو تغییر داد. تا قبل از انقلاب اسلامی در جولان و 3-4 جنگی که اسرائیل داشت همه جا اسرائیل پیروز بود، اما وقتی که اسلام آمد و قرآن آمد و انقلاب اسلامی آمد و امام آمد و شهید آمد و شهادت آمد و ایثار و تلاش در راه خدا آمد، انتفاضه پیدا شد، از جنوب لبنان عقب رانده شدند، حماس پیدا شد، جهاد اسلامی پیدا شد، حزب الله رشید و عزیز ما پیدا شد که با دست خالی همه اینا رو عقب زدن رفت. این اسلامه، این انقلاب اسلامیه. در داخل ما هم امروز اینطوره، راه‌های انحرافی جلوی روی ما گذاشتن، مسیرهای غلطی رو طراحی کردن. ملت ما با هوشیار باشه، مسئولان ما باید قدر این ملت بزرگ را بدانند. راه این ملت راه امامه، راه رهبری، راه اسلامه، راه قرآنه. این از این راه نباید جدا شد، باید خادم این ملت بود، دستبوس این ملت عزیز بود، باید کفش را جلوی پای این ملت بزرگ جفت کرد، در برابرشون زانو زد، سر تعظیم فرود آورد در برابر این ملت بزرگ، این جوانان شریف، این جوانان عزیز. مسئولان مسئولیتشون مهمه. ما باید با سرعت، با قدرت، با وحدت، با تمسک به حبل الهی و ولایت مسیر رشد و تعالی و توسعه همه جانبه کشور را طی کنیم. قوای سگانه، مسئولان گوناگون در برابر این ملت مدیونن. باید قدر این ملتی که روز قدس را این با این شکوه برمی‌گذار میکنه دانست. ما باید در همه زمینه‌ها پیش بریم، در همه عرصه‌ها با جلو بریم و پیام روز قدس، محکومیت اسرائیل، محکومیت آمریکا، ضرورت همبستگی و مجاهدت در راه خدا در کشور و ضرورت عزم استوار برای پیمودن این راه دشوار. تحریم ها کاری نمیکنه، فشار ها کاری نمیکنه. اگر ایمان های شما استوار باشه، اگر قلب های شما مملو و از عشق به خدا و رسول خدا و امامت و ولایت باشه، هیچ چیزی در شما کارگر نیست. فکر کردن اینا حجمه نظامی میتونن بکنن. اینجا فکر میکنید عراق و افغانستان یکایک این ملت بمب های انفجاری هستن که دودمان شما رو برباد میدن؟ در سراسر عالم، در سراسر عالم مشتاقان انقلاب اسلامی در برابر شما ایستادگی خواهند کرد. مگر فکر میکنید حمله به ایران حمله آسانی است؟ اینجا دج استوار اسلامه، اینجا پایگاه شیرمردان و شیرزنان و مقاومان در راه خداست. روز قدس اینو به شما نشون میده. 8 سال دفاع مقدس تجربه کردی، خیال میکنی یه وقتی فریب نخورید، نیفتید در یک شاهی که نمیتونید از اون بیان بیرون، سراسر دنیا برای شما ناامن میشه. این سرنوشت شماست. عاقل باشید، آرام باشید، حق هسته‌ای ملت ایران را به رسمیت بشناسید، عظمت و شکوه ایران را بپذیرید. ایران در زیر پرچم اسلام هویت الهی و معنوی داره. ملت ما این جایگاه را باید تشخیص بدن. من در پایان چند نکته را سریع عرض میکنم. تکرار دعای 45 صحیفه در پایان ماه مبارک رمضان برای انس بیشتر با ماه رمضان، توجه بیشتر به قرآن در همه شئون زندگی، ضرورت معالجه آسیب‌های اجتماعی. برادران، خواهران، تیرهای بلای فساد و بی‌عفتی به سمت شما روانه است. خانه های خودتون رو دریابید، بچه هاتون رو دریابید، جوان هاتون رو دریابید. جوان های عزیز، عزت شما در اسلام، در پاکدامنی، در طهارت روح، خود رو گم نکنید. پیام ماه رمضان اینه که شهرتون را از آلودگی ها پاک بکنید. شهر شما شهر جهاد، شهر انقلاب، شهر عالمان بزرگ دینه. این شهر نباید جولانگاه بی‌عفتی و ناپاکی باشه. کشور ما نباید جولانگاه اینا باشه. خود جوان ها باید اینا رو معالجه بکنن. خانواده ها باید قوی باشن، در برابر این هجمه ها مقاومت بکنن. مخاطرات گوناگون، آسیب های اجتماعی زیادی ما را تهدید میکنه. غافل نباشیم، غافل نباشیم. در آستانه عید فطر قرار داریم. نماز با شکوه عید فطر، زکات فطره، نماز عید و تعظیم این عید اسلامی توصیه دیگر من هست. و ضرورت همبستگی در کشور و ضرورت همبستگی مسئولان و مردم در این منطقه برای پیشرفت معنوی و مادی است. ما در سختی‌های قرار داریم، دشواری‌های قرار داریم، حجمه‌هایی وجود داره، مشکلاتی وجود داره. نیاز به هوشیاری، فداکاری، همبستگی برای پیشرفت در همه عرصه‌ها هستیم. شهر شما شهر مجاهدان سرافرازه، شهر فعالیت‌های خوب فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است. این امید را حفظ کنید، این حضور در صحنه را مقتنم بشمارید. در کنار مسئولان و همراه با مسئولانتون راه‌های دشوار را باید طی بکنید. باید در کنار هم با دوستی و مهربانی، با پیگیری و مقاومت مشکلات را حل بکنیم. و از مسئولان کشورم انتظار میره که در خدمت این ملت باشند، در خدمت این مردم شریف باشند، که انشاءالله این کار را خواهم کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. من حقیقتا شرمندم که هر سال در روز قدس شما را آزار میدم، پول میدم، و از اون طرفم به هر حال دیگه فکر میکنم این نکاتی است که در این جمعیت انبوه برای پیشرفت منطقه، برای تعالی منطقه و فرهنگ ما لازمه. از این جهت عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از حضور خوب شما در نمازهای جمعه، مراسمهای دینی، شبهای قدر و همه عرصه ها. و امروز راهنمایی باید تشکر بکنم و امیدم داریم که در بعد از ما هم ادامه داشته باشه انشاءالله. همینجا هم من تشکر میکنم، در همین فاصله یک هفته حدود 15 میلیون برای سیلزدگان پاکستان شما کمک کردید. باید کمک بکنیم. برکت مال شما به این است که فقرای خونتون، فقرای محلتون، شهرتون و فقرای امت اسلام و سیلزدگان رو کمک بکنید. این باز فرهنگ ما باشه. من تشکر میکنم، امیدوارم ادامه داشته باشه. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، نامهای ما را در راه اسلام استوار بدار. خدایا مقاومت رو، وحدت را به این ملت ما ارمغان بدار. خدایا گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. انبات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامور. ارواح تابناک شهدا، شهدای این جمع و روح بلند امام را با اولیای الهی محشور بفرما. مریضان و جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. ایثارگران و خانواده های معظم ایثارگر و شاهد را توفیق روزافزون و سعادت ابدی عنایت بفرما. خدایا این ملت را در همه صحنه ها آزمون موفق و سربلند بفرما. مشکلات ما را مرتفع بفرما. گرفتاری های ما را رفع بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام ما را به محضر امام زمان ابلاغ بفرما. بر فرج او تعظیم بفرما. آمریکا و اسرائیل را نابود بفرما. خدایا از تو می‌خواهیم، از تو می‌خواهیم ما را زمین ساز ظهور امام زمان قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری و خدمتگزاران به میهن اسلامی را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.